اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در مورد باز شدن شهرهای سالنگ برای تمام موترهای مسافربری خبر داد. سخنگوی این وزارت محمد اشرف حقشناس در یک پیام ویدیویی به رسانه ها گفت که این راه دیروز پنجشنبه برای تمام موترها باز شده است.
شهرهای سالنگ برای وسایط مسافربری 303، 404 و 580 دو طرفه به طور نرمال بازگردید. وسایط باربری بلندتناژ مطابق تقسیم اوقات به شکل نوبتوار از این مسیر حرکت کرده می توانند.
شهرهای سالنگ که کابل را به نو ولایت شمالی افغانستان وصل می کند، هفته گذشته بر روی موترهای کوچک باز شده بود. این راه که به خاطر بازسازی برای 4 ماه بسته بود، هفته گذشته باز شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که در مورد مسائل مربوط به سرحدات و امنیت تماس‌ها و مذاکرات را با مقامات طالبان دوام می‌دهند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که کشورش می‌خواهد که افغانستان منبع ارتباطی برای تجارت و انرژی در منطقه باشد.
پاکستان مکرراً آرزوی خود را برای یک افغانستان صلح‌آمیز، مرفه، باثبات و متصل ابراز کرده است. تا افغانستان همچی یک خط وصل کننده تجارت و انرژی برای منطقه ظهور کند. همچی یک حامی تلاشی منطقوی در رابطه با وضعیت افغانستان، پاکستان ملاقات ها و مذاکرات برای تقویه صلح در افغانستان اشتراک کرد. پاکستان همچنان متحد مذاکره و تعامل با افغانستان می باشد.
پاکستان در این اواخر چندین بار اتهام وارد کرده است که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حملات بر این کشور را تنظیم می کند. حکومت طالبان اتهام را رد می کند. تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عرب امروز اولین بازی خود را در مسابقات 20 اوره جهانی انجام می دهند. این اولین بازی 3 مسابقه 20 اوره بین تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی می باشد که امروز به وقت افغانستان ساعت 3 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. بازی دوم و سوم این دو تیم روزهای یک شنبه و سه شنبه آینده برگزار خواهد شد. بعد از آن تیم ملی کرکت افغانستان 3 بازی 20 اوره با هند هم خواهد داشت. سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه گفت که در منطقه اشغالی کرانه غربی وضعیت بشری به سرعت در حال خراب شدن است. این سازمان از اسرائیل خواست که کشتار غیر قانونی و آزار فلسطینی ها را متوقف سازد. ملل متحد در گزارشی که دیروز نشر کرد خواسته است که از استفاده اسلحه جلوگیری شود و در جریان عملیات سلسله بازداشت های خودسرانه متوقف گردد و همچنان بدرفتاری با فلسطینیان ختم شود. و در یک حادثه ترافیکی در ولایت شمالی ترکیه سقاریه دیروز پنجشنبه دست کم 10 نفر کشته و 61 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری جرمنی از قبل رسانه های محلی خبر داده که میگویند در این حادثه 7 موتر به شمول لاری ها و بس های مسافربری شامل بودند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. پیشبینی نهادهای سازمان ملل متحد برای یک زمستان شدید در افغانستان. زمستان بدون مواد سوخت و مواد خوراکه. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین در افغانستان میگوید
در مناطق بلند کوهستانی افغانستان برفباری آغاز شده و تخمین می شود که 3-2 بخش نفوذ افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهد داشت.
ناامنی غذایی در میان بیش از 15 میلیون افغان. در این مورد در گزارش میشنوید. همچنان میبینیم که ناامنی غذایی یعنی چی؟
هر آن جغرافیایی که اکثر افرادشان نتانه که به مزدی که به دست میاره مدیریت شکم و خانوادی خود بکنه او حالت غذایی است.
در تحولات جهان از پیشنهاد مصر برای یک طرز عمل به هدف قطع خونریزی در غزه میشنوید. با وجود کمک های سازمان خبرنگاران بدون مرز و ژورنالیستان 62 کشور جهان مشمول افغانستان، خبرنگاران افغان آن را بسنده نمی دانند.
دقیقاً مدت دیری که من در پاکستان هستم 1500 یورو هیچ بر ما بسنده نبوده.
و در نیمه ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی را شنونده خواهید بود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. اما پس از این برنامه های رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کردن میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که زمستان امسال در افغانستان بسیار شدید خواهد بود، زیرا تعداد نیازمندان به کمک‌های بشری در اینجا بیشتر شده. علاوه بر آفات طبیعی مانند زلزله هرات و اخراج مهاجران بدون اسناد افغان از کشورهای همسایه، وضعیت بشری را در این کشور پیچیده‌تر ساخته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
فرارسیدن زمستان و افزایش فقر در افغانستان مانند دیگر مؤسسات و کشورها نگرانی یک اداره ملل متحد را نیز بیشتر ساخته است. در حالی که زمستان در افغانستان آغاز شده، اخراج مهاجرین افغان از پاکستان که اسناد ندارند، آفات طبیعی و نبود فرصت‌های کاری در این کشور نشانه یک زمستان سختی دیگر به شمار می رود. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین UNHCR در افغانستان خانم کارولین گلوک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
در مناطق بلند کوهستانی افغانستان برفباری آغاز شده. هر روز درجه سردی بیشتر می شود. سال گذشته افغانستان با سردترین زمستان در ظرف 15 سال روبرو شد و سرما به حساب سانتیگراد به 30 درجه زیر صفر رسید. زمستان امسال هم مانند سال گذشته شدید خواهد بود و تخمین می شود که 3-2 بخش نفوذ افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهد داشت.
خانم گلوک افزود آفات طبیعی مانند زلزله هرات و اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، مخصوصا مهاجرین بدون اسناد افغان از پاکستان، تعداد افرادی را که به کمک های بشری نیاز دارند بیشتر ساخته است. سازمان ملل متحد گفته است هم‌اکنون در حدود 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و در سال 2024 که روز دوشنبه آینده آغاز می‌شود، باز هم میلیون‌ها نفر در این کشور نیازمند کمک‌های بشری خواهند بود. افغان‌ها از مناطق مختلف در صحبت با رادیو آزادی مشکلات خود را در زمستان بیان کردند. مرزا ولی باشنده ولایت هلمند است.
مردم در حالت قرار دارند که مصارف خانه را پوره کرده نمی توانند. سرپناه ندارند و روزانه گذاره می کنند. اطفال کوچک بار گردن آنها شدند. در بین آنها یتیمان هستند، زنان بیوه هستند، غریبکاران هستند، افراد معیوب هستند. لیکن از طرف حکومت کدام کمک به آنها صورت نگرفته.
در همین حال برنامه مواد خوراکی ملل متحد WFP می گوید که در 3 ماه اول سال 2024 در حدود 15 میلیون و 700 هزار افغان مواد خوراکی کافی نخواهند داشت. برنامه غذایی ملل متحد روز سه‌شنبه گذشته در شبکه ایکس خود نوشته بود که در افغانستان از هر 3 نفر یکی از آنها شبها گرسنه می خوابد. با گفته این اداره زمستان برای میلیون ها افغان به خاطر سخت است که سردی هوا بر آنها بسیار تاثیر می گذارد.
این تنها اداره یک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد نیست که نسبت به زمستان امسال در افغانستان ابراز نگرانی میکند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP هم میگوید که 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر با ناامنی غذایی مواجه بوده و آنان همچنان در سه ماه اول سال 2024 به این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارشی که در نوامبر سال جاری تهیه و به تازگی منتشر کرده گفته که در این میان 3.6 میلیون نفر در مراحل اضطراری ناامنی غذایی قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر 2023 با ناامنی غذایی روبرو بوده و پیش بینی می شود که آنان همچنان تا ماه مارچ سال 2024 با این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارش خود که بر روز چهارشنبه منتشر شده اعلام کرده که از این میان 3.6 میلیون نفر در مرحله اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. در این گزارش آمده که 4 میلیون نفر از سوی تغذیه شدید رنج میبرند که تعداد 3.2 میلیون تن آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل میدهند. برنامه جهانی غذا گفته که افغانستان هنوز با یک رشته بحران‌ها مواجه است و وضعیت بشری در این کشور را دشوار خوانده است. برخی از نیازمندان افغان نیز میگویند با آنکه زمستان آغاز شده، مواد سوخت برای گرم کردن خانه‌هایشان و لباس گرم برای پوشیدن ندارند و با کمبود مواد غذایی هم مواجه هستند. محمد علی باشنده کابل در این باره برای رادیو آزادی گفت:
خودم و فرزندانم برای زمستان چیزی نداریم. ما در خانه چوب، آرد و روغن نداریم. گاه 70 یا 100 افغانی را روغن می خریم یا نان و چای می خوریم. هیچ چیز برای پختن در خانه نداریم.
در گزارش تازه WFP در کنار دیگر نیازمندان از زلزله زدگان هرات و عودت کنندگان از کشورهای همسایه نیز یادآوری شده و آمده که آنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان همچنان اعلام کرده که برای نجات 7 میلیون نیازمند در زمستان جاری به 400 میلیون دلار بودجه ضرورت است. حکومت طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان را تکذیب کردند، اما پس از حاکمیت دوباره آنها در افغانستان بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد مدعی شده که فقر و نیاز به کمک‌های بشردوستانه در این کشور در حال افزایش است.
تاج محمد تلاش استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل را در برنامه‌های قبلی با خود داشتیم و سلطان محمد سرور همکارم با اونا مصاحبه‌ای را انجام داده و نخست پرسیده که ناامنی غذایی شدید چی را می‌گویند و چی گونه یک وضعیت است. او میگوید
هر آن جغرافیایی که تعداد از اکثر افرادشان نتانه که بر بنیاد مفاد خالص و یا مزدی که به دست میاره مدیریت شکم و خانوادی خود بکنه اوهات غذایی است.
مؤسسات جهانی آمارگیری و ارزیابی خود در حال حاضر در شرایطی که افغانستان داره به اساس چه معیارها انجام میتن که معلوم کنن که افغانستان مثلا به یک وضعیت شدید غذایی دچار است، ناامنی غذایی دچار است و در چه مدت از او خارج میشه؟ امی آمارگیری چطور انجام میشه؟
این آمارگیریشان توسط مؤسسات خیریه اما بر بنیاد احتمالها و فرمولهای احتمالی استفاده میکنه که او فکر میکنم از حقیقتها فاصله داره.
چقدر میتونه دقیق باشه؟
50% الا 60%شان از دقت بودنشان باید استفاده کنه، به خاطر که از سه منبع استفاده میشه نه از یک منبع.
در دو سال گذشته کمک‌های جهانی بسیار سرازیر شده به افغانستان، میلیاردها دلار هر از گاهی مؤسسات جهانی گزارش میتن از فقر و تنگدستی مردم. کمک‌های بشری چطور میتونه مؤثرتر باشه؟
2.6 میلیارد دلار بعد از فروپاشی حکومت جمهوری و برقراری نظام امارت به افغانستان مواصلت ورزیدن و تعداد مردم یا نفوسی که در افغانستان زندگی میکنه با 40 میلیون یا 41 میلیون نفر میرسه. فکر میکنم معیشت زندگی قدر افراد و همچنان با این مقدار پول کمک شده تکافو نمیکنه و تقاضای مردم در این رابطه فوق العاده بیشتر احساس میشه و همچنان تطبیق پروژه های بزرگ در افغانستان کوچک و خرد تولیدی که توسط دونرهای خارجی باید تمویل شد و صورت نگرفته بناهن میلیارد و 600 میلیون دلار توانست که دو سال نسبتا 30% یا 35% و خزینه یا ذخیره در افغانستان بان بریزه و خاطر ثبات کرنسی یا پول ما.
برای بیرون رفت از بحران چی باید صورت بگیره؟ امی سوال اخیر ماست. استاد بفرمایید.
فکر می کنم که ایالات متحده امریکا در ابتدا باید تحریم های اقتصادی را بالای افغانستان برداره. 11 میلیارد سرمایه مردم افغانستان که منجمد مندره ها بسازه. در مرحله سوم با رسمیت شناختن روابط دیپلماتیک اگر آغاز نمی کنه روابط دیپلماتیک اقتصادی را آغاز بکنه. ما را با سازمان عضویت سازمان جهانی WTO را بتا. نظارت کشورهای همسایه من حیث سازمان سارک و ریکا و امثال هم این مشروعیت بتا. همچنان کشورهای منطقه وارد تعاملات اقتصادی شوه. پروژه های تاپی کاسای گزار تو تاپ همچنان خط رای آهن افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و چین باید تکمیل شوه و پیش بره.
تاج محمد تلاش استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات جهان. مصر روز گذشته تایید نموده که برای جلوگیری از خونریزی جاری در غزه پیشنهاد یک طرزالعمل را تهیه کرده است. با گفته مصر در این پیشنهاد برنامه آتش بس هم شامل است که در 3 مرحله عملی خواهد شد. جنگ شدید اسرائیل در غزه هنوز هم ادامه دارد و وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس قرار دارد گفته است که شمار کشته ها در اینجا به 21,000 نفر بلند رفته است. بیشتر در این گزارش.
مصر می گوید در پیشنهاد طرز العمل آتش بس آن پلان شامل است که قرار است در 3 مرحله عملی شود. بر اساس گزارش رویترز، رئیس اداره دولتی اطلاعات مصر زیارشوان گفته است جواب طرفهای دیگر زیردخل در مورد این پیشنهاد تا حال به دست نیامده و وقتی که این جواب را به دست آورد جزئیات پلان خود را روشن می سازد. اسرائیل خواسته های جامعه جهانی را برای آتش بس رد کرده و گفته است که این عمل برای حماس یک پیروزی معنی خواهد داشت. هدف این پیشنهاد مصر پایان دادن به اختلاف نظرهای بین طرفهای زیردخل، جلوگیری از ریختن خون فلسطینی ها و ایجاد ثبات در منطقه نشان داده شده است. منابع امنیتی مصر قبلا گفته بودند که در این پیشنهاد به شمول آزادی ده ها اسیر از سوی حماس و اسرائیل، عملی کردن چندین مرحله برای آتش بس شامل است. در جنگ غزه در جریان آتش بس کوتاه مدت که 7 روز دوام کرد، در برابر آزادی ده ها اسیر فلسطینی، بعضی گروگان های اسرائیلی هم رها شدند. بیش از 100 نفر هنوز هم در دست حماس گروگان می باشند. جنگ اخیر در غزه زمانی آغاز شد که گروه افراطی حماس در 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرده، 1200 نفر را به قتل رسانده و 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند و اسرائیل تعهد کرده که آن را از بین می برد. در همین حال وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است روز پنجشنبه گفت تعداد کشته شده ها در قلمرو فلسطینی ها به 21,320 نفر رسیده، ارقامی که توسط منابع مستقل تایید و یا رد نشده. سخنگوی وزارت صحت غزه اشرف القدرت دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که در جنگ‌های بعد از 7 اکتبر تا حال 55,603 فلسطینی دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت تنها در 24 ساعت قبل 210 فلسطینی کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که اسرائیل پریش شب و روز قبل حملات و بمباری شهرها، شهرک‌ها و کمپ‌های بی‌جا شدگان را در سرتاسر غزه دوام داد. خبرگزاری میگوید که از جمله 2,300,000 باشنده غزه 85% آنها به ترک خانه های خود مجبور شدند. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه رادیو آزادی را در 24 ساعت در 7 روز هفته ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. مشکلات زنان حامله در افغانستان و افزایش مرگ و میر مادران در هنگام تولد طفل مطلبی است که روزنامه جاپان تایمز به آن توجه کرده است. این روزنامه گزارش مفصلی در مورد با نقل قول از افراد به نشر رسانده است. ضمناً روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به مشکلات فدراسیون فوتبال افغانستان پرداخته و از جنجال‌های دغل‌بازی در روند مسابقات یاد کرده است. این دو روزنامه را برشنا نظری مرور کرده و خلاصه آن را ارائه می‌کند.
روزنامه جاپان تایمز در گزارش به مشکل مرگ و میر مادران باردار در افغانستان توجه کرده است. این گزارش زیر عنوان برای زنان افغان به دنیا آوردن هر طفل یک خطر است منتشر شده است. در این گزارش به نقل از نور خانم هماهنگ کننده یک مؤسسه غیر دولتی نقل شده که گفته است مشکلات اقتصادی اخیر در افغانستان میزان خطرات ناشی از تولد نوزاد را در میان خانم‌های حامله افزایش داده است. در ادامه گزارش آمده است که شفاخانه های ولادی تحت چتر وزارت صحت عامه حکومت طالبان، جایی که ازدحام زیاد نیز در آنجا وجود دارد و بودجه نیز ندارند، زنان باید ادویه لازم را به مصرف خود از بازار خریداری کنند. روزنامه گفته است که حضور در این شفاخانه ها با تولد نوزاد حدود 2,000 افغانی هزینه برمی‌دارد که پرداخت این مبلغ برای بسیاری ها مشکل است. روزنامه جاپان تایمز در این گزارش به ادامه از زبان نور خانم نوشته است آن عده از زنان که قبلا از شفاخانه های عامه برای تولد نوزاد خود استفاده می کردند حالا به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه وضع حمل می کنند. به قول روزنامه در این حال 40% از زنان در خانه ها نوزادان خود را به دنیا می آورند، اما در روستاها این رقم بیشتر از 80% است که زنان به کمک زنان مسن خانواده ها و یا هم خودشان به تنهایی اطفال خود را به دنیا می آورند. در این میان روزنامه گاردین اظهارات محمد اسلم اسرافیل کوهستانی را به نشر رسانده که گفته است وی را مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان و مربی تیم مجبور ساخته بودند تا در بازی دغل کاری کند. روزنامه در ادامه نوشته است که کوهستانی از جمله 8 تن از بازیکنان است که فیفا آنان را در سال 2019 به اتهام دغل بازی برای ابد از حضور در بازی های فوتبال محروم کرد. کوهستانی در ادامه اظهارات خود مدعی شده است که به دستور کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و یوسف کارگر مربی تیم مجبور ساخته شده بود تا در تماس با ویلسون راج پیرومال یکی از دغلبازان معروف در روند تورنمنت مردیکا ایمیل بفرستد و نتیجه یه بازی میان تیم‌های نیپال و سریلانکا را رقم بزند. وی در ادامه به روزنامه گفته است که نمی‌دانست مقامات فدراسیون فوتبال خواهان درغلی یا خلافکاری در این روند بازی‌اند. از سوی دیگر یوسف کارگر که از سال 2019 به این طرف به عنوان مربی از فوتبال افغانستان باقی مانده است این اتهامات را رد کرده و گفته است که فیفا در سال 2008 تحقیقات خود را در این مورد تکمیل کرده و به وی براءت داده است. وی گفته است که برخی از افراد در بیرون از افغانستان در تلاش بدنام ساختن فدراسیون فوتبالند.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF می گوید که افغانستان در سال 2023 در صدر کشورهایی بوده که خبرنگارانش بیشترین کمک این سازمان را دریافت کرده است. در این حال برخی از خبرنگاران افغان که این کمک ها را دریافت کردند آن را بسنده نمی دانند و برخی خبرنگاران افغان دیگر می گویند که از این کمک ها حتی مستفید نشدند. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF میگوید شاهد افزایش شدید درخواست های کمک از سوی خبرنگاران است که در ارتباط با کارشان به شمول افغانستان در 62 کشور جهان تهدید شدند. این سازمان با نشر گزارش بروز چهارشنبه گفته که افغانستان در سال 2023 با دریافت 156 مورد کمک مالی صادر شده در صدر کشورهایی بوده که خبرنگارانش بیشترین کمک این سازمان را دریافت کردند. در این گزارش آمده که در مجموع 2/3 کمک های مالی ارائه شده برای انتقال خبرنگاران به مکان امن در داخل کشور و یا آنانی که مجبور به فرار به خارج از کشور بودند مصرف شده است. بانک حکومت طالبان همواره گفته که خبرنگاران را به دلیل فعالیت های خبرنگاریشان زندانی نکرده، اما سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده که خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان در اگست 2021 در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و به گفته این سازمان بازداشت خبرنگاران در سال 2023 افزایش یافته است. RSF گفته که بسیاری از خبرنگاران مجبور شدند وظایفشان را رها کنند و به پاکستان کشور همسایه افغانستان پناه ببرند، جایی که به گفته این سازمان وضعیت حقوقی و مالی آنها بسیار مخاطره آمیز است. RSF گفته که امسال در مجموع حدود 1,000,000 یورو به خبرنگاران در معرض خطر ارسال کرده که حد اوسط مبلغ برای یک فرد 2,000 یورو بوده است. در این گزارش به نقل از آنتونی برنارد مسئول بخش حمایت و کمک سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که کمک های بلاعوض اضطراری ارسال شده از سوی RSF به خبرنگاران این امکان را فراهم می کند تا پناهگاه امن بیابند و با آنکه به دلیل کار خبرنگاری با تهدید زندانی شدن یا مرگ قرار دارند به کار خود ادامه دهند. در این حال لینا محمدی یکی از خبرنگاران افغان که از 2 سال به این سو در پاکستان است به رادیو آزادی میگوید مبلغی که از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز دریافت کرده برایش بسنده نبوده است.
در سال 2022 ما به RSF درخواست دادم و اونا هم درخواست مرا پذیرفتن و در مو اول بر ما 1,500 یورو کمک کردن. البته به این سال که ما دقدر مدت دیری که ما در پاکستان هستم 1,500 یورو هیچ بر ما بسنده نبوده.
اما فاطمه سعادات خبرنگار افغان در پاکستان و سعید بشیر طارق خبرنگار افغان در ایران میگویند از این کمک ها مستفید نشدند. آنها به رادیو آزادی چنین گفتند:
من مدت زیاد میشه که در پاکستان زندگی میکنم، اما چنین کمک را تا هنوز ما دریافت نکردیم. خوش میشم که اگر چنین کمک را خودم هم دریافت بکنم و من خبر دارم از دوستانم که چنین کمک را تا هنوز دریافت نکردند.
متاسفانه هیچ نهادی چی RSF بوده چی دیگه های حمایت از خبرنگاران فقط گفتن ما کار کردن نمیتونیم، شما منتظر باشین.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF پیش از این هم گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه ها در معرض سرکوب قرار دارند، مواردی که حکومت طالبان همواره رد کرده و گفته که از رسانه هایی که به گفته آنها مطابق اصول شریعت اسلام نشرات دارند حمایت می کنند.
پیام ها و نظریات شما
رادیو آزادی این از بیستان آباد ما متقاعدین نه چوب دارم و نه نان دارم نه او دارم 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتن که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همین حقوق ما متقاعدین اجرا کنه بخاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم، مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میتن، ما شتو کنیم بدر؟
نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
مدیر متقاعد هم معاش تقاعد خود نگرفته، همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. جوانی خود در راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست. تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو آزادی.
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بدخوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را شنونده خواهید بود، اما پیش از آن سرخط چند خبر. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در مورد باز شدن شهرهای سالنگ برای تمام موترهای مسافربری خبر داد. سخنگوی این وزارت محمد اشرف حقشناس در یک پیام ویدیویی به رسانه ها گفت که این راه دیروز پنجشنبه برای تمام موترها باز شده است. این راه که به خاطر بازسازی برای 4 ماه بسته بود، هفته گذشته باز شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که در مورد مسائل مربوط به سرحدات و امنیت تماس ها و مذاکرات را با مقامات طالبان دوام میدهند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که کشورش میخواهد که افغانستان منبع ارتباطی برای تجارت و انرژی در منطقه باشد. پاکستان در این اواخر چندین بار اتهام وارد کرده است که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حملات بر این کشور را تنظیم میکند. حکومت طالبان اتهام را رد میکند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عرب امروز اولین بازی خود را در مسابقات 20 اوره جهانی انجام می‌دهند. این اولین بازی 3 مسابقه 20 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی می‌باشد که امروز به وقت افغانستان ساعت 3 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. بازی دوم و سوم این دو تیم روزهای 1 شنبه و 3 شنبه آینده برگزار خواهد شد. سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه گفت که در منطقه اشغالی کرانه غربی وضعیت بشری به سرعت در حال خراب شدن است. این سازمان از اسرائیل خواست که کشتار غیر قانونی و آزار فلسطینی ها را متوقف سازد. و در یک حادثه ترافیکی در ولایت شمالی ترکیه سقاریه دیروز پنجشنبه دست کم 10 نفر کشته و 61 تن دیگر زخمی شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و جایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و جایب خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در کانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق عرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف احترام متقابل بین زوجین این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشه. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روی بحث صورت گرفته که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بران گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه، یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازی خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی میشه دوباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان میباشد، اما زمانی که زن به نکای شوهر در میاید نفقه زوجه بالای شوهر واجب میگردد، اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین میگردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه، یعنی اگر زنی که بدون عذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن، اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته ار اوامر که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمان بردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیز خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی بر خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است به عهده شوهر گذاشته شده نفقش، و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شده، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و ایجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امون سنجش میشه. شما ببینین که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد، این خودش و به ما انفاق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن مصرف میکنن،
این خودش یک مهر تایید است بر از اینکه مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، اما مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشدم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقتی که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی اینکه در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوج را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانما وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف بر ازی شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده داره؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که او اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است اینا مکلفیت زیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز از باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیوره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود؟ یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات فقر تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن مشکلات زیاد دارن ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنن. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستن، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارن به پیش میبرن. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارن در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید، اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارن، به نظر من زنان هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخش‌ها، اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنابراین ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تربیت فامیل وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیش نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پاروی برادر خود، در پاروی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و آیدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنند. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمهایی که در بیرون از خانواده کار میکنند، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشند رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
درنو اوریدونکو.